ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکاری تکنیکی شمشاد زدران در این برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی میزبان شما خواهیم بود. موضوع اساسی برنامه امروز باز هم لویه جرگه مشورتی افغانستان است. در روز دوم این جرگه چی میگذرد و چی انتظار و نتایج در پایان روز خواهیم بود؟ روزنامه های چاپ امروز کابل درباره جرگه چی می نویسند و به کدام نکات توجه کردند؟ برنامه هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
کمیته های پنجاگانه لویه جرگه مشورتی صلح عمدتاً به این نظر هستند که 400 زندانی طالبان به گونه مشروط رها شوند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فردا در کنفرانس بین المللی در مورد کمک با لبنان اشتراک می کند و ایتالیا اقدامات برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را تا هفتم ماه سپتامبر تمدید کرده. تفصیل خبرها. رئیس لویه جرگه مشورتی صلح میگوید که کمیته های پنجاگانه این جرگه عمدتاً به این نظر هستند که 400 زندانی طالبان به گونه مشروط رها شوند. عبدالله عبدالله در سخنرانی پس از چاشت امروز که از تلویزیون ملی به طور زنده پخش میشد در باره پیشنهادات این کمیته ها گفت:
در مورد آزادی زندانیا که عموماً به این نظر بودند که آزاد شوند، اما شرایطی باید که تعمیل شود که اون شرایط هم یادآوری شد، تضمینای بین المللی، اینا دوباره به جنگ نرن.
لویه جرگه مشورتی صلح با اشتراک بیش از 3000 تن دیروز رسماً افتتاح شد و قرار است فردا به پایان برسد. حکومت افغانستان گفته که 400 زندانی طالبان دوسیه‌های جرمی سنگین از جمله قتل، قاچاق مواد مخدر و فساد اخلاقی دارند و رئیس جمهور صلاحیت رهایی آنها را ندارد. طالبان اما این اتهام را رد کرده و رهایی زندانیان باقی مانده‌شان را پیش شرط برای آغاز مذاکرات بین افغانان خواندند. قلوردوی 209 شاهین میگوید که 12 جنگجوی طالبان در حمله هوایی در ولسوالی بلخ ولایت بلخ دیشب کشته شدند و 4 تن دیگر زخم برداشتند. در خبرنامه امروز قلوردو آمده که با اجرای حمله هوایی در روستای وزیرآباد از طرح حمله طالبان به پسته های نیروهای افغان جلوگیری شده. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. رقابت های کرکت در ولایت خوست پنجشنبه آینده 13 ماه آگست آغاز خواهد شد و تا 22 ماه روان میلادی ادامه خواهد یافت. کرکت بورد افغانستان میگوید هدف از راه‌اندازی این بازی ها رشد کرکت در داخل کشور است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد به رادیو آزادی گفت:
تکل شوی ډیر ژر د افغانستان د کرکټ بورډ لوري په خوست ولایت کې د کرکټ لوبي پیل شو.
قرار است کرکټ بورډ افغانستان بازی های کرکټ را به زودی در ولایت خوست آغاز کند. بازی های گرید 1 میان تیم ها از 8 ولایت خواهد بود که برای بازیکنان بسیار مهم است.
گفته شده که بازی نهایی میان تیم های برتر در کابل برگزار می شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده فردا یکشنبه 9 ماه آگست در کنفرانس تلفنی اشتراک خواهد کرد که در آن درباره کمک به لبنان بحث می شود. رهبران فرانسه، لبنان و دیگر کشورها نیز در این کنفرانس اشتراک می کنند. بندر بیروت پایتخت لبنان به روز سه‌شنبه گواهی انفجار مرگباری بود که در نتیجه آن دست کم 145 تن کشته شدند و بخشای از شهر بیروت ویران شد. ترامپ دیروز در حساب توییتر خود از تصمیمش برای اشتراک در کنفرانس روز یکشنبه خبر داد و گفت همه می خواهند به لبنان کمک کنند. اداره توسعه بین المللی ایالات متحده گفته است کمک به ارزش بیش از $15 میلیون را به شمول غذا برای 50,000 نفر در 3 ماه آینده به لبنان فراهم خواهد کرد. میشل اون رئیس جمهور لبنان به روز جمعه گفت بم یا مداخله خارجی ممکن عامل این انفجار باشد. او نخستین مقام لبنان است که دیروز گفت احتمال می رود این انفجار به گونه قصدی صورت گرفته باشد. تیم‌های محلی و خارجی نجات سرگرم جستجوی قربانیان در زیر آوار هستند. ایتالیا اقدامات برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را تا 7 ماه سپتامبر تمدید کرده. این تصمیم در نشست دیروز کابینه گرفته شد. ایتالیا از کشورهای به شدت آسیب دیده در اوایل همگیری ویروس کرونا بوده. پوشیدن ماسک در مکانهای عمومی سربسته همچنان اجباری است و مردم باید فاصله جسمی را رعایت کنند. گرد همایی های بزرگ هم ممنوع است. طبق آمار شمار مرگ و میر از ویروس کرونا در ایتالیا تا کنون بیش از 35,000 گفته شده. و خبر آخر این که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید اداره‌اش هشدار در مورد احتمال مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور را با دقت زیر نظر خواهد داشت. بیل ایوانینا رئیس مرکز ملی ضد جاسوسی آمریکا اوایل روز جمعه از احتمال مداخله روسیه، چین و ایران در انتخابات ماه نوامبر آمریکا هشدار داد. ترامپ دیروز گفت این کشورها را زیر نظر خواهند داشت. به گفته ایوانینا ارزیابی‌های استخباراتی آمریکا نشان داده که پکینگ امیدوار است ترامپ ناکام شود. او افزوده است مسکو برای ضعیف ساختن جو بایدن نامزد حزب دموکرات کار می‌کند و تهران می‌خواهد نهادهای دموکراتیک را تضعیف کند.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت میشنوید که در روز دوم لویه جرگه مشورتی صلح چی مسائل مطرح شده و چی دستاوردهایی را میتوان انتظار داشت؟ آیا 400 زندانی طالبان آزاد میشوند؟ اگر چنین است شرایط رهایی آنها چیست؟ صحبت با یک تحلیلگر در مورد لویه جرگه مشورتی. خبرهای اقتصادی را هم داریم و در مسائل جهانی هشدار رئیس جمهور آمریکا را به روسیه، چین و ایران داریم که از دخالت در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خودداری کنند. ادامه بحث‌ها در مورد زوایای مختلف لویه جرگه مشورتی. روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مورد لویه جرگه چی می‌گویند و بر چه نکات تمرکز دارند؟ در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت را می‌شنوید. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید لویه جرگه در روز دوم خود است و تصمیم مهم گرفته شده و 50 کمیته لویه جرگه به نتایج رسیدند. در خط تلفن نسیم شفق داریم. شفق صاحب، جزئیات تازه در روز دوم لویه جرگه چی است؟
خب جزئیات تازه است که امروز به تقریبا کار کمیته ها تکمیل شد و کمیته ها تانستند نظر بتند و حتی رؤسای کمیته به استثناء 3 یا 4 کمیته، تمام رؤسای کمیته ها گزارش هایشان را هم ارائه کردند. حالا وقت میرسه با ارائه کار 3 یا 4 کمیته که باقی مانده فرصت داده میشه به ای که این نظریات و این دیدگاه های کمیته ها توحید شود از طرف دارالانشا و دوباره به جرگه به نشست عمومی ارائه شود و اصل مطالب یا فیصله که هست چند ماده که میشه او را ارائه بکنم. تا حالا کار همین هست و ما با اعضای روی جرگه مشورتی با بیشترشان صحبت کردم. اونا میگن که فردا تا پیش از چاشت جرگه تمام خواهد شد و قطعنامه صادر خواهد شد.
خب در امروز در بقیه روز که هست چی نکات مورد بحث قرار میگیره و اشتراک کنندگان لویه جرگه روی چی مواد تمرکز میکنن؟
خب 3 یا 4 کمیته گزارششان مانده گزارش ارائه میشه. یک موضوع دوم ای است که این نظریات که از طرف 50 کمیته ارائه شده ای از طرف دارالانشا توحید میشه و برای ارائه به نشست عمومی لویه جرگه مشورتی صلح آماده میشه. برای معلومات بیشتر میشه که با خانم معصومه حسنی رئیس کمیته سوم لوی جرگه از ولایت سمنگان شما هم صحبتای داشته باشین، پرسش داشته باشین. خانم حسنی در کنار من هست و میشه برای شما معلومات بیشتر بده.
تشکر. سلام بر شما خانم حسنی.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی، سلام تقدیم می‌دارم.
تشکر،
حتماً باشین.
زنده باشین. سوال ما شما ایست که قرار معلوم تمام کمیته ها تقریباً به این موافق شدن که 400 زندانی طالبان به گونه مشروط آزاد شود. همین شرط هایی که شما گذاشتین برای آزادی از اینا ای چی هست؟
ما دین روز به کمیته فیصله داشتیم، با اکثریت قاطع فیصله صورت گرفت که 400 تن زندانی طالبان بر اساس تضمین‌های بین‌المللی رها گردند و کشورهایی که زیده در جنگ افغانستان هستند و خصوصا حامی طالبان هستند باید از اونا تضمین گرفته شود و خصوصا کشورهایی که خواهان صلح هستند در افغانستان مثل ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل، کشورهای همسایه نظیر پاکستان و ایران باید از اینها تضمین قوی گرفته شود تا ما بتانیم
بسطور دست
پیدا کنیم. خب اگر رهایی از زندانی ها آزاد شوند،
خب اگر زندانی ها اگر آزاد هم شوند، آیا فکر میکنین که این یگانه مانعی در راه صلح افغانستان یا مذاکرات صلح افغانستان بوده که برطرف میشه؟
بله، تا جایی که ما در جریان هستیم یگانه مانعی که قرار بوده پیش از این مذاکرات صلح ادامه داشته باشه و به توافق برسن و این نشست‌ها به تأخیر افتاده، تنها مانع همی زندانی هایی بوده که اینا جرمای سنگینی داشتن و این 400 زندانی بوده. تا این زندانی ها آزاد نشود اینا نشست قرار بود در تاریخ 5/10 برگزار شود، اینا سر متوافق نکردن. بعد از اینکه این زندانی آزاد شدن اونا نشستشان رو دایر میکنن. از همین خاطر رئیس جمهور کشور بزرگترین فرصت دلگره بسیار عاجل افتتاح کرد و از مردم خواست که اشتراک کنن، چون که در یک مقطع بسیار زمانی خاص و مقطعی که واقعا نمیتونست که قبل از او مردم در جریان بانه، در نمون لحظه از مردم خواهش کردن که بیاید جریان.
و شما خانم حسنی باعث یک خانم چی نگرانی های دارین که اگر امی شرایط برآورده شد و زندانی آزاد شدن، مذاکرات صلح هم برگزار شد و توافق صلح هم به نتیجه رسید، شما چه نگرانی هایی دارین از این صلحی که به وجود می آید؟
صلحی که قرار است ما به او دست پیدا کنیم و پیش روی ما هست، البته اگر این صلح تحقق پیدا کنه و کسانی که مخالفین فعلا با مثلا حکومت افغانستان و مردم افغانستان در جبهه مخالف استاد شده بودن که طالبان بوده، ما اگه بخوایم با اونها به صلح واقعی برسیم، یکی از دستاوردهای مهم این دهه گذشته بوده که ما سفری کردیم و خصوصا آزادی زنان که البته در قبال مو چیزی که در قانون اساسی گفته شده و همچنان در شریعت اسلامی بوده، ما میخواییم امو آزادی ها و امو دموکراسی که تازه در افغانستان نهادی نشده اونمون رو داشته باشیم و به حقوق زنان احترام گذاشته شده و خصوصا دستاورت های گذاشته زیر پا گذاشته نشده، حق اطفا و موضوعات دیگری که بسیار برای ما خطوط سرخ هست باید اونا در نظر گرفته شده. و ما به عنوان یک زن افغان نگرانی مایی هست، خصوصا حق خانم ها. مثلا ما یک خانم افغان هستیم، فعلا داریم ما عملا با مردها کار میکنیم، در مبارزات سهیم هستیم. اگه قرار باشه که دستاوردها از ما گرفته شه، قابل نگرانی هست و ما این صلح نمیپذیریم.
خانم حسنی یک سوال دیگه هم دارم. فرض کردیم که روی جرگه به پایان رسید و شرط ها را شما با حکومت افغانستان با طالبا در میان گذاشت، هرچند شاید سوال برای شما مشخص معجه نباشه، اما به نظر شما اگر طالبا این شرایط درست قبول نکردن، قدم بعدی چه خواهد بود؟
خب ما تا هنوز پیشفرض ما به این هست که طالبان در شرایطی که روی آوردن به جرگه و حکومت روی آورده به جرگه، یعنی به مردم مراجعه کرده، تا ای که اونا بتانند مثل دیگه برادران افغانشان در حکومت افغانستان سهیم باشن و با ما در یک کشوری که در این جغرافیایی که به نام افغانستان است با ما زندگی کنن، یعنی که در حدود ما رو پذیرفتن، یعنی قبول کردن. اگر در غیر این صورت قرار باشه که مثلا موضوع صلح یعنی به جاهای دیگه بره و اونا فکرهای دیگه ای داشته باشن، خب طبعا این تنها یک جناح قضیه طالبان هستن، یک جناح دیگه قضیه مردم هست، مردم افغانستان هست و حکومت افغانستان هست. من فکر نمیتونم که باز اگر اونا بخواین به تنهایی خودشان پیش بره، کسی پالوی از اونا باشه و قبول کنه، به تنهایی دوباره همون جنگ هست و اون وضعیت گذشته هست.
تشکر. شنوندگان گرامی، خانم معصومه حسنی از کمیته سیوم لوی جرگه مشورتی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا هم آرزو قیاسی مرور دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
مسئولین اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند صادرات کشور 60% کاهش یافته است. خانجان الکوزی، عضو هیئت مدیره این اتاق، امروز بر رادیو آزادی گفت که وضعیت فعلی صادرات کشور نگران کننده است. او افزود که گردش ویروس کرونا و مسدود بودن گذرگاه‌های مرزی از سوی پاکستان میزان صادرات را کاهش داده است. آقای الکوزی گفت که وزارت صنعت و تجارت افغانستان نتوانسته مشکلات تاجران را حتی با کشورهای همسایه حل کند. مسئولین اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند در اثر برهم خوردن روابط تجارتی افغانستان با پاکستان، اموال زیاد تاجران فاسد می شود. آنان بلند بودن تعرفه گمرکی و محدودیت های ایجاد شده در اثر ویروس کرونا را از موانع دیگر سر راه تجارت عنوان می کنند. اما مسئولین وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگویند تلاش ها را برای از سرگیری صادرات افغانستان به مارکت های جهانی آغاز کردند. آنان می‌افزایند که تا اکنون 20,000 متریک تن صادرات صورت گرفته و با توجه به این ابراز امیدواری می‌کنند که تا پایان دوم ربع اخیر سال مالی میزان صادرات بیشتر از این شود. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید دهقانان ولسوالی خوگینی ولایت ننگرهار از گلخانه‌هایشان حاصلات خوبی به دست می‌آورند. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت، بر رادیو زدی گفت که از سال 2019 به این سو وزارت زراعت در ولسوالی خوگینی 86 گلخانه ساخته است و افزود که از این جمع 46 گلخانه کوچک و 40 گلخانه بزرگ است. افزایش تولید در واحد سطح، تولید بیش از یک محصول در سال، افزایش کیفیت محصول تولیدی، صرفه‌جویی در آب، عدم وابستگی تولید به شرایط محیطی و امکان بازاریابی مناسب و تنظیم برنامه کشت مطابق با نیاز بازار و ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای جوانان و کارآموزان کشاورزی و استفاده از اوقات فراغت دهقانان در فصل‌های خزان و زمستان از مزایای کشت گلخانه‌ای گفته می‌شوند. مسئولین وزارت زراعت افغانستان می‌گویند که این وزارت تا اکنون صدها گلخانه در سراسر افغانستان ساخته است. دهقانان از درآمد آن رضایت دارند.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، باز هم مطالب در مورد لوی جرگه و مسائل داخلی افغانستان داریم، اما پیش از آن که به این مطالب بپردازیم، توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب می‌کنیم. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید اداره‌اش هشدار در مورد احتمال مداخله در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را با دقت زیر نظر خواهد گرفت. قرار است انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر امسال برگزار شود. پیش از این روسیه به مداخله در انتخابات سال 2016 میلادی در آمریکا که منجر به برنده شدن دونالد ترامپ شد، متهم است. مسکو و ترامپ این اتهامات را رد کردند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از فرشته نگاه می‌شنوید.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پس از آن گفت که اداره‌اش هشدار در مورد احتمال مداخله در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را از نزدیک زیر نظر خواهد گرفت که بیل ایوانینا، رئیس مرکز ملی ضد جاسوسی آمریکا، روز جمعه از احتمال مداخله روسیه، چین و ایران در این انتخابات خبر داد. ترامپ در نشست خبری دیروز گفت این سه کشور را در نظر خواهیم گرفت، اما به گفته او باید در این راستا دقت زیاد کار گرفته شود. پیش از این بل ایوانینا هشدار داد که چین با احتمال مداخله در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آمریکا امیدوار است که دونالد ترامپ ناکام شود. و همچنان گفت که مسکو برای تصحیح جو بایدن نامزد حزب دموکرات کار می کند و تهران هم می خواهد که نهادهای دموکراتیک را تصحیح کند. اما رئیس جمهور ترامپ با اشاره به احتمال دخالت از سوی روسیه در این انتخابات گفت فکر می کند که آخرین فردی را که مسکو می خواهد به عنوان رئیس جمهور آمریکا ببیند ترامپ است، زیرا به گفته او هیچ کس نسبت به او در قبال روسیه موقف شدید در گذشته نداشته. ترامپ همچنان افزود که ایران هم دوست دارد او را در انتخابات ریاست جمهوری ناکام ببیند. به گفته رئیس جمهور آمریکا تهران که خواهان دستیابی به یک معامله با آمریکا است ترجیح می‌دهد که معامله را با جو بایدن انجام دهد نه دونالد ترامپ. او به چین هم اشاره کرد و گفت که چین هم ترجیح می‌دهد که جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود. رئیس جمهور آمریکا همچنان در اشاره با تلاش‌هایش برای پایان دادن به برنامه هسته‌ای کره شمالی گفت باورمند است که با پیروزی مجدد او پیونگ یانگ هم به گونه فوری معامله‌ای را در این مورد با واشنگتن انجام دهد. اظهارات بل ایوانینا رئیس مرکز ملی ضد جاسوسی آمریکا در مورد احتمال مداخله از سوی چین، روسیه و ایران در انتخابات آمریکا تا کنون شدیدترین هشدار در مورد مداخله خارجی در امور ایالات متحده است. پس از برگزاری انتخابات 2016 میلادی که در نتیجه آن دونالد ترامپ برنده شد، مقام‌های استخباراتی آمریکا در آن زمان گفتند که روسیه با استفاده از اکرها و کمپاین‌ها در صفحات اجتماعی برای تضعیف الوری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری آن زمان برای برنده شدن دونالد ترامپ کمک کرد. اما روسیه و دونالد ترامپ هر دو مداخله مسکو در انتخابات 2016 را رد کردند. مقام های امریکا همچنان گفتند که اکرهای خارجی در انتخابات کنگره 2018 تلاش کردند تا با نفوذ در سیستم های رای دهی در این انتخابات مداخله کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا هم ببینیم که روزنامه های چاپ امروز کابل درباره لوی جرگه چی میگویند. آرزو قیاسی بعضی از این روزنامه ها را ورق زده است.
روزنامه هشت صبح در سرمقالش با عنوان لوی جرگه مشورتی صلح و تصامیمی که از پیش روشن است نوشته که شکستن بنبست بر سر رهایی 400 زندانی طالب که شرط اساسی طالبان رهایی آنها برای حاضر شدن به دور میز گفتگوهای بین الافغانی بود دشوار به نظر می رسد. روزنامه افزوده که اینکه حکومت افغانستان تا چی اندازه ای از طریق جرگه مشورتی صلح به اهدافش می رسد بحثی است که آن را باید به آینده گذاشت. اما با باور نویسنده بدون شک می توان از مسئولیت در تصمیم گیری هایش در پیوند با گفتگوها با طالبان بکاهد و تصمیمش را وجه مردمی بدهد. هشت صبح در ادامه نوشته که پیش از این انگمان می رفت که حکومت با طرح لوی جرگه مشورتی صلح می خواهد در گفتگوهای صلح تأخیر ایجاد کند. اما گفته می شود که خلیلزاد در آخرین سفرش به منطقه و افغانستان با غنی گفتگوهای تندی داشته و او را از هر گونه تأخیر برحذر داشته است. روزنامه در پایان نوشته که این جرگه نیز مانند همه جرگه های فرمایشی آمده است تا بر فیصله های حکومت مهر تایید بگذارد و وزنه تصامیم حکومت را در چانه زنی های اخیر با طالبان سنگین تر کند. روزنامه افغانستان پروسه صلح را یک پروسه پیچیده و بغرنج خوانده و در سن مقالش نوشته که بعضی خوشبینی هایی که در میان برخی از گروه های سیاسی به خاطر نتایج احتمالی پس از صلح به وجود آمده است تا حد زیاده کودکانه است. نویسنده تاکید کرده که صدها دلیل بر این مدعا وجود دارد و دهها چالش روند کنونی صلح را با ابهام و آینده آن را تاریک کرده است. نخستین چالش مهم و مایست کننده به نظر نویسنده برخورد و رفتار ابهام آمیز و جانبدارانه ایالات متحده است. روزنامه افغانستان چالش مهم دیگر را گسترش دامنه جنگ به مرزها عنوان کرده و نوشته که مرزهای کشور به خصوص در ساحاتی که ترانزیت و تجارت وجود دارد مشکلات هر روز افزود می‌گردد و مرزها ناامن می‌شوند. نویسنده در پایان افزوده که در مجموع اگر از چالش های بزرگ و بنیادی چشم پوشی کنیم همین چالش ها کافی است که هر گونه امید به صلح و مذاکرات بین الافغانی را از بین ببرد و روند کنونی صدمه وارد کند. و روزنامه ویسا هم با اشاره به راه اندازی لوی جرگه نوشته که رئیس جمهور با برگزاری این جرگه چی آجندای را به پیش می برد؟ نویسنده مدعی شده که محمد اشرف غنی با راه اندازی این جرگه در پی ادامه حکومتش است و می خواهد در زمینه جرگه به وی رأی تایید بدهد. ویسا همچنین ادعا کرده که آقای غنی می خواهد از لوی جرگه مشورتی سود ابزاری ببرد که این قابل قبول ملت نیست.
خانم بلقیس روشن یک اشتراک کننده لوی جرگه مشورتی در روز اول این جرگه به خاطر بلند کردن شعار تحت عنوان به طالبان وحشی باج ندهید توسط یک خانم دیگر با ضرب شتم از تالار بیرون کرده شد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی و رئیس لوی جرگه مشورتی عبدالله عبدالله از خانم بلقیس به خاطر این عمل معذرت خواسته است. عبدالحمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده و در استودیوی کابل است.
اعتراض دیروز بلقیس روشن عضو مجلس نمایندگان در نخستین روز لوی جرگه مشورتی سال و برخورد فیزیکی بانوی که تا به حال هویتش به گونه رسمی مشخص نشده با بانو روشن با واکنش های زیادی در رسانه های اجتماعی مواجه شد. دیروز جمعه در نخستین روز برگزاری لوی جرگه مشورتی سال بانو روشن در جریان سخنرانی رئیس جمهور غنی از جایش بلند شده و گفت که نباید به طالبان باج داده شود. پس از گفتگوی کوتاه رئیس جمهور و بلقیس روشن، تصاویر پخش در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که بلقیس روشن از سوی یک خانم دیگر با جبر به پیش کشانده شده و به زمین زده می‌شود. این موضوع سبب شد که حتی عبدالله عبدالله رئیس لوی جرگه مشورتی صلح از بانو روشن معذرت خواست و خواستار بررسی این موضوع شد. تا به حال هویت فردی که بانو روشن را از خیمه لوی جرگه بیرون موید نقش بر زمین کرد، به گونه رسمی تایید نشده است. کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح میگوید این موضوع تحت بررسی قرار دارد. سید علی کاظمی سخنگوی این کمیسیون امروز شنبه بر رادیو آزادی گفت که یک تیم برای بررسی این موضوع و شناسایی فردی حمله کننده تعیین شده و همچنین در جلسه پایانی لوی جرگه مشورتی صلح از بانو بلقیس معذرت خواهی صورت خواهد گرفت.
یا امروز یا آخرای روز یا فردا جلسه اختتامیه جرگه که برگزار میشه در مجلس عمومی دوباره معذرت خواهی تکرار شد و این مشکل حل شد. این خوب طبعا یکی از افرادی بوده که گفته میشه که مسئولیت داشته در داخل جرگه مشورتی سول و کسای دیگه میگن که از اون کسایی بوده که اینا شرکت کرده بوده. به هر صورت بازم ما در دنبال کردن این تضییه یک گروه به وظیفه دادم که رو دنبال بکنه.
سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح میگوید ارگان های اشتراک کننده در این جرگه تعهد سپردن که فردی حمله کننده را امروز به کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح معرفی کنند. با گفته آقای کاظمی آنان نشست هایی را هم با برخی اعضای ولسی جرگه و مسئولان برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح برای حل این موضوع داشتند. اما بلقیس روشن عضو مجلس نمایندگان میگوید وی خواهان معذرت خواهی از خودش نیست، بلکه خواهان معذرت خواهی سران نظام از جمله رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله از مردم است. بانو روشن این رویداد را سازماندهی شده عنوان میکند. این معذرت کی بخواهی به نظر شما؟ من می افزاید که بر اساس اطلاعات شخصی وی، بانوی که با وی چنین رفتاری کرده کارمند وزارت دولت در امور صلح است، اما با گونه رسمی این فرد با وی معرفی نشده است. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
از پیام های شما.
از دید ما من حیث یک شهروند قندوز، اگر این 400 نفر بنابرای یک تضمین معتبر رها شوند که دوباره اینا به صفوف جنگ بر نگردن و باعث تشدید جنگ در افغانستان نشوند، این یک گام خوب است. بخاطر از اینکه رسیدن به صلح باید دولت افغانستان یک از خودگذری و یک انعطاف پذیری از خود داشته باشد.
نگاهی من به عنوان یک شهروند تجربه نشان میده که هیچ ضمانتی وجود ندارد با رهایی 400 زندانی طالب گروه طالبان بر تعهدات خیش که همانا کاهش خشونت و قطع جنگ در افغانستان باشد پایبند باشد.
باور من ایست که جرگه اگر بتانه رهایی 400 نفرم تایید بکنه، ولی مشروط به این معناست که طالبان باید با کاهش خشونت ها و آتش بسی دائمی توافق بکنن، گفتگوهای صلح میان افغان ها را آغاز بکنن. باید چنین شرط های اگر طالبان حاضر شوند چنین بکنن اشکالی نداره. جرگه میتونه که فیصله بکنه و به این داستان جنگ و خونریزی در افغانستان نقطه پایان گذاشته شد.
تصامیم و مشوره های این جرگه بر محور منافع ملی افغانستان و بر محور منافع علیای کشورمون باشه و تصامیم به گونه ای باشه و فیصله ها و مشوره ها بر گونه ای باشه که این بتانه راهگشای معزل 40 ساله 41 ساله افغانستان باشه و بر جنگ و خونریزی و برادرکشی و در واقع خشونت این پایان ببخشه.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
عبدالله عبدالله رئیس لوی جرگه مشورتی صلح میگوید که کمیته های پنجگانه این جرگه عمدتاً به این نظر هستند که 400 زندانی طالبان به گونه مشروط رها شوند. قول اردوی 209 شاهین میگوید که 12 جنگجوی طالبان در حمله هوایی در ولسوالی بلخ ولایت بلخ دیشب کشته شدند و 4 تن دیگر زخم برداشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده فردا یکشنبه 9 مای آگست در کنفرانس تلفنی اشتراک خواهد کرد که در آن درباره کمک به لبنان بحث می شود. ایتالیا اقدامات برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را تا 7 ماه سپتامبر تمدید کرده و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می گوید اداره‌اش هشدار در مورد احتمال مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور را با دقت زیر نظر خواهد داشت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم شکست سکوت را میشنوید.
نور بسدی،
شکست سکوت.
سلام، وقت بخیر. به برنامه شکست سکوت با من فرید علیمی خوش آمدید. مشارکت و حضور زنان در عرصه های مختلف در سالهای اخیر تغییر چشمگیری به وجود آورده، اما هنوزم موانع بر سر راه این روند وجود داره و گفته می شود که برگزاری اجتماعات و آگاهی عامه می تواند نقش و حضور زنان را بیشتر بسازه. این که چقدر کمپاین های آگاهی عامه در ارتباط به حضور و مشارکت زنان صورت گرفته و این کمپاین ها چقدر مؤثر تمام می شه، در این رابطه مهمان من هست در این برنامه اسپوجمه وردک، معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان. خانم وردک، به برنامه شکست سکوت خوش آمدید.
تشکر. سلام به شما و سلام به تمام شنونده عزیز برنامه خوب شما و ما روزای خوش پیش روی روزای عید خوش بر تمام هموطنان عزیز خود تمنا دارم. در مورد کمپین ها باید بگویم که اساسی ترین و مبرم ترین نیاز مردم افغانستان فعلا نمی بخش آگاهی عامه است، چیزی که ما در نتیجه نظارت ها، در نتیجه بازدید از قرا و قصبات دوردست، از ولسوالی ها و از ولایات به دست آوردیم، امی است که آگاهی مردم در بعض موارد بسیار پایان است و به اساس امو نیاز ما در ظرف 2 سال توجه بیشتر خود را با کمپاین های آگاهی عامه جلب کردیم. وزارت امور زنان در سال 1398 ما به 224 ولسوالی رفتیم و 5 بخش بر مردم آگاهی عامه دادیم. بخش اول مبرمیت و مؤثریت اشتراک زنان در صلح، در پروسه ملی صلح، در این باره برشان معلومات دادیم و ای که صلح اجتماعی را چطور اینا از خانه میتونن تأمین بکنن، بالاخره در بساط قریه ولسوالی ولایت در این رابطه برشان معلومات دادیم. بخش دوم، چون سال 1398 سالی بود که انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری تدویر شد، در بخش مسئولیت اشتراک زنان در انتخابات برشان معلومات دادیم. بخش سوم، پیامدهای ناگوار و خشونتبار رسوم انانات ناپسند را برشان معلومات دادیم. در بخش چهارم، راجع به قوانین حمایتی زنان برشان معلومات دادیم که یعنی کسی که مرتکب یک خشونت میشه چی قوانین است که بالای از اینا تطبیق میشه.
بله.
و بخش بعدی هم مسئولیت اشتراک دخترها در تعلیم و تربیه و ضرورتشان، دسترسیشان و بخش صحت، اینا تمام مسائل و موضوعات بسیار موثری بود که به اثر نظارت ها ما همین خلاها را پیدا کرده بودیم، همین نیازمندی ها را پیدا کرده بودیم و دوباره رفتیم در ولسوالی ها، در 224 ولسوالی که قابل دسترس بود برامون. و این سال به ادامه امو برنامه ها باز به 222 ولسوالی پلان داریم، یک تعداد ولسوالی ها تطبیق شده و تعداد ولسوالی های دیگه هم در جریان تطبیق است و انشاءالله بعد از این هم به برنامه خود همکارای عزیز ما ادامه میتن و معلومات میتن. که از جمله راجع به پالیسی دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت است که بسیار ضرور است، که گرچه در دین اسلام بسیار وضاحت داده شده در قسمت میراث و حق میراث زنان و اولاد در یک فامیل، ولی با آن هم ما مجبور شدیم که یک پالیسی بسازیم، قسمی که امی رسمی که شرمست و نباید دختر بگیره، نباید زن بگیره، حق میراث از خانواده. راجع به این معلومات آماده کردیم امسال جمع، اما معلومات که قبلا برتان گفتم جمع راجع به این پالیسی هم ما معلومات برشان تقدیم میکنیم. وضع ادارات که مربوط به پالیسی بعدی ما میشه که پالیسی حفاظت زنان در شرایط جنگ و حالت اضطرار است، این پالیسی را باز به مو ادارات که مرتبط هستند، به مو ادارات به سطح ولسوالی ها به سطح ولایت معلومات میدیم.
در ارتباط بگوین که استقبال زنان افغان که شما در 224 ولسوالی در سال گذشته و امسال هم 222 ولسوالی که قرار است در ارتباط به حق میراث و حفاظت از زنان افغان در شرایط جنگی گفتین که شما برنامه دارین، چی است؟ آیا اینا آگاهی دارن از چنین کمپاین ها و اشتراک میکنن در این چنین کمپاین ها، و یا ای که انوز هم به او آگاهی وجود ندارد تا زنان افغان به این اشتراک بکنن؟
باید بگوی معلمی صاحب که یکی خب ما مبرمیت ای را احساس کردیم که نباید فوکس ما تنها بالای زنان باشه.
بله.
ما فوکس را بالای خانواده ها کردیم، بخاطر از این که در دوردست ها موضوع زن و حق زن حساسیت برانگیز شده سالیانه که گذشته تمام مسائلی که رفتن، اینجاهایی که رفتن به نام حق زن.
بله.
برنامه ها داشتن صرف بر زن را فهماندن، زن باگایی رساندن، ولی در مقابل خانواده هیچ چیز خبر نداره، از اطلاعی نداره از حقوق زن. به این خاطر فوکس ما بالای جوانان، بالای مردان و زنان در مجموع بوده. اشتراک زنان هم خوشبختانه خوب بود، ما اشتراک زنان را داشتیم، خوب بود آگاهیشان. اما وقتی که ما هر برنامه را تقدیم مردم میکنیم، یک دفعه قبل از دو سوالات را مطرح میکنیم، یعنی یک امتحان قبل از آگاهی ازشان میگیریم، و بعد از اینکه با آگاهی میرسن باز دوباره عین سوالات برشان میدیم.
یعنی نظر به ضرورتی که احساس میشه در هر منطقه، هر ولسوالی، نظر به او شما کامپاین های آگاهی آمره در ارتباط به حقوق زنان افغان شما را اندازی میکنین، درست؟
بله، نظر به نیازمندی هست 100%. ما به پیشتر گفتم که به اساس نظارت های ما بوده.
بله.
که ما احساس کردیم که به چی موضوعات مردم ضرورت داره که راجع به او گپ بزنیم. یک گپ را که من قبلا برش اشاره رساندم.
بله.
این که ما درک کردیم که ما باید حقوق خانواده را درس بدیم نه حق زن را.
بله.
امی هم در نتیجه نظارت هایی بوده که ما دیدیم که مردم چقدر با حقوق زن حساسیت نشان دارن، که گویا ما انسان نیستیم در داخل خانواده، دیگه انسان حق نداره، یک زن حق داره. امیر ما درد کردیم و حالا ما رفتیم به حقوق تغییر دادیم برنامه خود به نام حقوق خانواده. زن هم باید ازای دیگر حقوق ازای دیگه فامیل بفهمه، مثلا حقوق اطفال بفهمه و دیگر را باز حق زن را بفهمه. ولی این را باید بگویم که ما اوقدر بودجه نداریم که به تمام افراد رسیدگی بتانیم. ما مثلا به هر ولسوالی 4-5 گروپ از مردم جمع میکنیم، برشانمی آگاهی را میدیم، ولی این وظیفه مردم است که باز میره در خانواده ها باید به دیگر ها برسانن و یا ای که مسئولینه که در وجه اشتراک میکنن وقتی که میرن مثلا مسجد راجع به می گپ بزنن، کلینیک میرن راجع به این موضوع گپ بزنن. مثلا قانون منع مصارف گزاف ازدواج ها سال 97 پاس شده، ولی بدبختانه در دوردستا مردم خبر ندارن. امین کسایی که موظف هستن، امین کسایی که در هتل کار میکنن، شاروالی ها حتی خبر ندارن. وقتی که ما راجع به این قانون گپ میزنیم، راجع به قانون منع خشونت گپ میزنیم، مسئولینی که در اوجه هست باید این معلومات به دیگر ها برسانن.
هدفتان خانم وردک از بزرگای قومی و علمای دین و در مجموع؟
بله، همه و همه. بله.
همگی هست که اونا هم نقش بگیرن و حضور پیدا بکنن. در همین کمپاین های شما گفتین که در مجموع خانواده ها را شما زیر پوشش میتین و اونا هم اشتراک میکنن. واقعا ارزیابی های شما چی را نشان میتن در مجموع دید عمومی نسبت به حضور و مشارکت زنان در عرصه های مختلف آیا تغییر کرده و یا ای که انوزم امو انانات و امو رسم و رواج های وجود داره که اجازه نمیتن به دختر خود برن مکتب و یا ای که اجازه کار بتن به بیرون از خانه؟
دید ما مثبت است. خوشبختانه بسیار تغییرات آمده. یک سروی را که بنیاد آسیا در سال 1397 آخرش و اوایل 1398 اینا تکمیل کردن، تقریبا 78% مردان فعلا نظر دادن که اینا میخواهیم که خانمشان خارج از خانه در مسائل اجتماعی اقتصادی سیاسی اشتراک داشته باشن. یک سروی را اونا انجام دادن، ولی باز هم گفته نمیتونیم این رقم مساویانه نیست با کل کشور. فرق میکنه، بعض ساحات هست که مردم بسیار زیاد میخواین، یعنی تقریبا از 80 بالا بعض ساحات هست، بعض از ولایت هست که در اوجه زیاد موضوع امنیتی، خطرات امنیتی نیست، صلح هست و مردم به یک فیصدی زیاده به روشنی و به تعلیم و تحصیل رسیدن، یعنی سطح سواد بالا است. ولی بعض مناطق هم هست که در اوج صلح نیست، در اوج خطرات امنیتی از جنگ است، در اوج ما این فیصدی را پایانتر از 78% پایانتر تا از 60% و 50% داریم. زمین مساعد نیست که دخترها و زنها براین از خانه کار بکنن. ولی وزارت امور زنان در نظر داره که ما برنامه هایی داشته باشیم که امو کار خانه زن هم محسوب شود، کار خانه زن هم ارزش پیدا کنه. به نام صنعت خانگی ما یک پروژه امتحانی در ولایت سمنگان زیر کار داریم، بعد از موفقیتش انشاءالله ما کوشش میکنیم که در دیگه ولایت هم تطبیق شود و همین صنعت خانگی زن ها مثلا اگر در بخش لبنیات کار میکنن، اگر در بخش دستوزی کار میکنن، اگر در بخش میوجات کار میکنن، میوجات خشک سبزیجات، ایره ما میخواییم میاری بسازیم، تولیدات شانم میاری شو بسته‌بندیش و بازاریابی شود و بازار وصل شود.
بسیار خوب، دید شما مثبت است، اما من میخواستم نظر اون میره بگیرم شما دیدتان واقعا مثبت است، خوب است که این تغییرات آمده. در امی آخر یک زن به عنوان عامر اداره مبارزه با جرایم جنایی ولایت خوست اینا تعیین شدن که زلا زازه اونا در ترکیه هم تحصیل کردن، اما شما دیدیم و شما شاهد بودیم که چقدر واکنش ها نسبت به تقرری اینا به میان آمد و بالاخره در شرایطی که تقریبا ما از چنین برنامه ها و بالاخره شما صحبت میکنین دیده مثبت سالها میگذره، نظر شما در ارتباط چی است؟
به نظر ما علمی صاحب این موضوعات باید قدم به قدم پیشرفت بکنه.
بله.
یعنی دفتن در یک داره که در اوجه همه مردا هستن و پلیس هستن و یک ساحه است که در اون قسمت زنا زیاد علاقه من خودشان هم نیستن، فابیلا هم علاقه من نیستن، ظهور اتر دختر وام دختر جوان بسیار زیاد واکنش واضح است که نشان میده، گرچه ما طرفدار شستم و برش تبریکی گفتم و تشویقش کردیم رئیس زنان در، ولی به نظر ما اگر ما محتاطانه قدم بگذاریم مثلا در چندین اداره دیگه آهسته آهسته در خوست دخترها زیاد میشد، زنها زیاد میشد، در بحث مالی میخو زیاد هستن، در بخش صحت، در بخش امور اجتماعی، در بخش حقوقی اینا باز آهسته آهسته در این بخش ها میشد اقدر واکنش نشان نخواد
بیدن. یعنی شما میگین به وقت دیگه هم بیشتر ضرورت است تا در برخ از
بله بله ضرورت است. ما فکر میکنم که اگر ما دفتن در اطور بحثایی که بر مردم اساسیت برانگیز است دفتن دخترای جوان میاریم و زنها را میاریم، باز قیودات دوچند میسازیم، بلکس میشه این موضوع، قیودات دوچند میشه. به این خاطر ما طرفدار قدم های با احتیاط و آهسته هستم.
آیا وزارت امور زنان در چنین تصامیم دخیل نیستن و ای که نظر از اینا گرفته نمیشه؟
با تأسف قبل از این قطع نظر ما گرفته نشده و آل وزارت امور زنان یک لیست از خواست های مشروع و مرتبط به وزارت بر رئیس جمهور شریک ساخته، یک طرح هست که در اوجه امیگف خواسته شده، امیگف که مشوره شده، مثلا زنایی که میرن بر مذاکره بر صلح باید امرای ما مشوره صورت بگیره، زنایی که با بستای بلند در ولایت میرن در اینجا باید ما مستقیم سم داشته باشیم و این بر بهتری است، نه بر خدای نخواسته بره.
بله خانم مرده، این مسائل کنوزم شما میگین که وقت نیاز داره، بالاخره انتقادهای وجود داره که پس خیلی پروژه هایی که به نام حقوق زن گرفته شد، کمپاین هایی که برگزار شد در 18 سال یا 20 سال گذشته، پس نتیجه ازی چی بوده؟ نتیجه کار آیا پس امو واکنش های منفی بوده و یقین کار صورت نگرفته در بخش که آگاهی دی درست صورت بگیره تا حداقل ذهنیت تغییر کنه؟
ما علیمی سای بیشتر از 4 سال میشه در وزارت امور زنان کار میکنم و فوکس اولم سر نظارت بود، بعد از اون یافته هایی که ما داشتیم فوکس ما اول فعلا بر آگاهی هم است. قبل از اون اگر ما بسنجیم اموزیت قبلی ما میشه بالای اساس کار نشده، مثلا بالای اساسی که اول ما باید مردم آگاه بسازیم، بعد از او باز مردم آگاه بسازیم، نه تنها زن، تنها زن آگاه ساختن درست نیست، کارهایی است که غلط است، که گام های غلط است، قدم های غلط است که قبلا مانده شده که ما نمیخوایم تکرار کنیم. بعد از آگاه ساختن مردم، مردم خودش نیازمندی را درک میکنه، خودش فعلا در خود بفهمه که اینجا یک زن متخصص نسای ولادی نیست، باید دخترای ما در بخش طب تحصیل بکنن، فعلا به آگاهی رسیدن، ولی در بخش امنیتی، در بخشی که در اوجه تمام مردها کار میکنه و زنها هیچ نیست، واضح است که یک اکسل عمل را اونا نشان میده، یعنی از قبل کار شده ولی یک جانبه بوده، به اساس تحلیل نبوده، به اساس نظارت نبوده، ولی فعلا ما که کار میکنیم به اساس واقعیت های جامعه ما، به اساس نیازهای جامعه ما، به اساس